قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 83 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، 162 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. رو آن ربابی را بگو مستان سلامت میکنند، وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت میکنند، وان میر ساقی را بگو مستان سلامت میکنند، وان عمر باقی را بگو مستان سلامت میکنند، وان میر قوقا را بگو مستان سلامت می کنند، وان شور و سودا را بگو مستان سلامت می کنند، ای محض رخسارت خجل مستان سلامت می کنند، وی راحت و آرام دل مستان سلامت می کنند، ای جان جان ای جان جان مستان سلامت می کنند، ای تو چنین و صد چنان مستان سلامت می کنند، اینجا یکی با خیش نیست مستان سلامت می کنند، یک مست اینجا بیش نیست مستان سلامت می کنند، ای آرزوی آرزو مستان سلامت می کنند، آن پرده را بردار زو مستان سلامت می کنند. مولانا در این غزل در مصرع اول و دوم برخلاف عرف شاعران ردیف رو آورده. در مثنوی در دفتر دوم داستان التماس کردن همراه عیسی علیه السلام، زنده کردن استخوان‌ها از عیسی رو آغاز کردیم. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوان‌ها دید در حفره عمیق. گفت ای همراه آن نام سنی، که بدان تو مرده را زنده کنی، مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوان‌ها را بدان با جان کنم. یک نادانی با حضرت عیسی پیامبر در یک راهی رفیق راه شده بود. در راه به یک توده انباشته ای از استخوان رسیدند، در یک گودالی جمع شده بود. این رفیق راه به آن پیامبر خدا گفت که آن اسم اعظم رو، آن نام سنی رو که تو بلدی و با خوندن آن مرده ها رو زنده می کنی به من بیاموز، تا من هم با خوندن آن این استخوان های مرده را زنده کنم و یک کار خوبی کرده باشم. مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوان‌ها را بدان با جان کنم. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست، کان نفس خواهد ز باران پاکتر، و از فرشته در روش در راکتر، عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. عیسی به او گفت که این کار در حد تو نیست، انفاس و گفتار تو لایق چنین مقامی نیست و اینطور نیست که حالا یک کسی یک لفظی رو به زبون بیاره و کاری بتونه بکنه. برای اینکه کسی امین مخزن افلاک بشه و به اسرار عالم ملکوت دست پیدا بکنه و محرم اون رازها بشه، باید عمرها ریاضت بکشه تا این نفسش پاک بشه. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ هر کی یه چوبی دستش بگیره که نمیتونه با اون چوب معجزه بکنه، دست موسایی باید باشه. دستان و داستان موسایی میتونه عصا رو اژدها بکنه. اون رفیق نادان جواب میده، گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. گفت بله، اگر حالا تکرار لفظ اسم اعظم از زبان من اثری نمی کنه، تو خودت بخون، از زبان تو که اثر میکنه، این اسم اعظم رو به این استخوانا بخون تا اینا جان بگیرن. گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ بیگار یعنی کار بیمزد، همون بیگاری که ما میگیم. حضرت عیسی گفت چه رمزی تو کاره؟ بل. ما اگه جای حضرت عیسی بودیم میگفتیم، گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ با صاد. ولی این گفته یا رب این اسرار چیست؟ مولانا اینجور گفته که این برای چی دنبال این راز و رمز این اسمه؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ چه مقدره؟ چه اتفاقی میخواد بیفته که حالا این انقدر دنبال میکنه و اصرار داره؟ به قول ما، چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. ما تا اینجا نوبت قبل خونده بودیم. حضرت عیسی گفت که این آدمی که میخواد حالا مرده ها رو زنده کنه، خودش بیماره. به جای اینکه خودش رو علاج بکنه و درمان بکنه و یک کاری بکنه که این وجود خودش رو به حیات طیبه الهی زنده بکنه، غم مرده رو خودش رو بخوره، غم مرده های دیگر رو میخوره. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. نه اینکه اون میخواست این استخوانها رو به هم پیوند بزنه، سرهم بکنه. اینو میگه رفو کردن، میگه دنبال رفو کردن استخوانهای مرده های بیگانه است. گفت حق ادبار اگر ادبار جوست، خار روییده جزای کشت اوست. آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. مولانا این داستان رو با این نتیجه گیری تمام میکنه که بعد از این که حضرت عیسی گفت خدایا این دیگه کیه و چرا همچین چیزی از من میخواد، خدا گفت که ادبار ادبارجوه، یعنی بدبختی دنبال بدبختی میره. این آدم یک آدم سعادتمندی نیست، این گرفتار نکبت و ادباره. گفت حق ادبار اگر ادبارجوز، البته در بعضی از نسخه ها اووردن، نیکلسون اوورده ادبارگر، ادبارجوست. ادبارگر رو اسم فاعل گرفته، یعنی کسی که اونم باز دنبال بدبختیه. ما به نسخه قونیه که مراجعه کردیم، تصویر عکسی نسخه قونیه که دیگه قدیمترین نسخه موجوده اونجا اگر بود و الفش هم واضح بود. ما اینطور میخونیم: گفت حق ادبار اگر ادبار جوست، خار رویده جزای کشت اوست. یعنی ادبار دنبال ادبار میره، بدبختی دنبال بدبختی میره. آدم بدبخت، آدم منحرف دنبال انحرافه. اون وقت نتیجهش هم چی میشه؟ کشتی که میکاره ازش جز خار آید نمیشه. خار رویده جزای کشت اوست. آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. یه کسی که خار کشت میکنه دیگه گل که آیدش نمیشه، اطرافش گل که رشد نمیکنه، تو گلستان که نمیتونی اونو ببینی. گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. چون این آدمی اونقدر پرت از مرحله که اگه سراغ چیز خوبم بره اون بد میشه، اینقدر این نفس ناحقش مؤثره که گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. کیمیا همطور که میدانید یک دارویی است، اکسیری است که به مسک میزنند طلا میشه. اینجا مولانا میاد کیمیا رو با ضد کیمیا مقایسه میکنه، میگه یک کیمیا داریم، کیمیای متقیه، کیمیای آدمای سعادتمنده، کیمیای پاکانه. برخلاف کیمیای متقی، کیمیایی که این آدم داره کیمیای زهر و ماره. این آدم شقی اینطوره که در واقع پاشو به دریا بذاره خشک میشه از بس که این کیمیاش مؤثره. اون آدمای نیک کسانی هستن که مصر رو طلا میکنن، برعکس اونا اینجور آدما کسانی هستن که طلا رو مس میکنن. به یار برسن مار میشه، به گل برسن خار میشه. حالا چرا مولانا این بحثا رو داره میکنه؟ همونطور که مکرر در جلسات گذشته عرض کردم، ابیات اول دفتر دوم به اعتقاد بنده دیباچه منظوم مثنوی و در تمام این ابیات تأکید مولانا بر همنشینی و مصاحبت خوبان با خوبان و خلاصه این که نوریان مر نوریان را طالبن یا جاذبن ناریان مر ناریان را طالبن. مولانا داره به حسام الدین که 2 سال بوده ترک همنشینی کرده بوده و این مثنوی تعطیل شده بوده، این نکات رو مکرر یادآوری میکنه. یعنی در این 150 و چند بیتی که تا حالا خوندیم، یکی از محورهای بحث همین همنشینی خوبان با خوبانه. این داستان رو تمام میکنه و داستان دیگری رو آغاز میکنه با عنوان اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم. ما حالا نمیخوایم همه داستان رو همین ابتدا نقل بکنیم، ولی اون مقداری که از این عنوان فهمیده میشه این است که یک صوفی خادمی رو، خدمتکاری رو توصیه میکرده که از استرش، از مرکب اون صوفی نگهداری بکنه، مواظبت بکنه. اون خادمم هرچی این میگفته هی عبارت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو تکرار میکرده. حالا قصه رو خود مولانا به تفصیل میگه، از این عنوان این فهمیده میشه. داستان اینجور شروع میشه. صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. قنق یعنی مهمان. صوفی در زبان فارسی و عربی یک اصطلاح قدیمی در عرفان و تصوف و به افرادی گفته میشه که قدم در طریق ریاضت و سلوک گذاشتند و در پی رسیدن به حقیقت از طریق تصفیه باطن و صفای دل هستند. در اینکه این لفظ از کجا آمده بحث زیاده. بعضیا گفتن که این کلمه از سوفوس یونانی وارد زبان عربی شده به معنای دانش و حکمت، همون کلمه‌ای که در فیلسوف هم آمده. فیلسوف هم که یا فیلسوف که عرب ها میگن، این کلمه هم دو بخشیه، یکی فیل یکی سوف، که فیلش به معنی دوست داره، همینه که هیدروفیل و اینجور چیزا ما میگیم در شیمی که به آب دوست ترجمه میکنیم. فیلسوف یعنی دوستدار حکمت. اون وقت گفتن که این صوفی همون صوفش صوف یونانیه، یعنی اینا دنبال حکمت و حقیقتن. یه عده دیگه ای گفتن که این صوفی به اینها از این جهت گفتن که صوف به معنی پشمه و اینها خرقه های پشمینه خشن می پوشیدن، لباسشون اینطور بوده. یه عده گفتن که چون اصحاب صفه در زمان پیامبر یک فقرایی بودن، دست از دنیا شسته و دل به خدا بسته، این صوفی از اون صفه گرفته شده. یه عده دیگه گفتن که صوفی از صفا گرفته شده. اون وقت در تمام این وجه تسمیه ها بحث ها کردن. یه ده گفتن نه خیر، این نظر لغوی درست نیست، درسته. ما زیاد وارد این بحث ها نمیخوایم بشیم. خواستم به اختصار بگم که ریشه و منشأ این کلمه محل بحثه، مسلم نیست که از کجا آمده، ولی تا بخواید در ادبیات فارسی و زبان فارسی این کلمه تکرار شده، مثل درویش. و فراوانی صوفی از درویش هم بیشتره. و در زبان مولانا صوفی محترمه، یعنی بار مثبت داره. وقتی میگه صوفی منظورش عارفه. در فرق صوفی و عارف هم میشود گفت که وقتی ما میگیم صوفی، بیشتر به جنبه عملی و جنبه های رفتاری عرفان در شخصیت فرد نظر داریم. وقتی میگیم عارف، بیشتر به جنبه های نظری و بینشی عرفان نظر داریم. یه جایی هم ممکنه یه صوفی رو عارف بگن، یه جایی رو عارفی رو صوفی بگن، یا بگن صوفی عارف، عارف صوفی، همه جور به کار میره. اما در دیوان حافظ خیلی وقتا صوفی منفیه و مراد از حافظ از صوفی اون کسیه که راه میفته و ادعای عرفان میکنه، ظاهر خودش رو به شکل عارفان در میاره و اما حقیقت نداره. حافظ خیلی وقتا صوفی رو به این معنای منفی به کار میبره. حالا مولانا این داستان رو اینطور شروع میکنه. صوفی میگشت در دور افق. اینجا افق رو به معنای نجومی و جغرافیایی نگیریم، به معنای لغوی بگیریم، همون کلمه‌ای که آفاق جمعشه. در دور افق میگشت یعنی در آفاق میگشت، از یه افقی به افق دیگه میرفت، یعنی از یک سرزمینی به سرزمین دیگر میرفت. کار صوفیا این بوده که در جایی بند نمیشدن، سیر آفاق و انفس میکردن و مرتباً غالب صوفیان در سیر و گشت بودن و این هجرت از جایی به جای دیگر جزو تعالیم اونا بود، جزو برنامه های تربیتی و سلوکی و ریاضتی اونها بود که در جایی مقام نمی کردن تا برای خودشون خونه و زندگی و تشکیلات مفصل را بندازن. همون درویش هر کجا که شباید سرای اوست، از اینجا به جای دیگه، از اونجا به جای دیگه. این روش و رفتار غالب صوفیان بوده و چون صوفیان دائم در سیر و گشت بودن و چیزی هم با خودشون نداشتن، پولی هم با خودشون نداشتن که نگرانی از راهزنان داشته باشن، همینطور با یک خورجین سبکی بردوش یا یک کشکولی که به کول میکشیدن، اینا را میافتادن توی راه ها و بیابونا و جاده ها و هر جایی با اندک غذایی خودشون رو سیر میکردند و خیلی کم تقاضا بودن. و چون این سیر و سفر عادت صوفیان بوده، در شهرها و در مسیرها یه جاهایی ساخته بودن بزرگان که این صوفیه در اونجا استراحت کنن و اسم اونجا رو گذاشته بودن خانقاه، که خانقاه معرب خانگاهه و اون خانش به معنی سفره است، یعنی اینجا غذاخوریه. حالا از راه رسیدی بیا اینجا یه لقمه نونی یه چیزی بخور و استراحتی بکن، بعدن را بیفت. ولی خب خانقاه دیگه بعدن در شهرها هم شد مرکز تجمع صوفیان، یعنی مرکز اجتماع درویشان هم خانقاه میگن. صوفی میگشت در دور افق تا شبی در خانقاهی شد قنق. قنق یعنی مهمان. در ترکی گناخ میگن به مهمان، که همین قنق باید باشه. یه شب رسید به یه خانقاهی و مهمان اون خانقاه شد این صوفی. گفتن که چون این خانقاه ها ابتداءً برای غذا دادن و طعام دادن به صوفیان بنا شده بوده و اسمش هم از خان گرفته شده بوده، این آیه سوره هل اتار هم بالای خانقاه ها می نوشتن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که اطعام می کردن با عشق به خدا. حالا این صوفی یک بهیمه داشت. بهیمه یعنی چارپا، که مفرد بهائمه. یک بهیمه داشت در آخر ببست، به قول امروزی ها برد تو پارکینگ این خر و استر خودش رو. وقتی که صوفیا می رفتن اگر سوار بر مرکب بودن، می بردن تو آخر خانقاه، اون اسب و استر رو اونجا می بستن. یک بهیمه داشت در آخر ببست، او به صدر صفه با یاران نشست. رفت روی سکویی که در خانقاه بود، اون بالا نشست کنار بقیه صوفیایی که در خانقاه بودن. پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یار بیش. اونجا بنابر رسم معمول در خانقاه ها، این صوفی همراه با سایر صوفیان که مولانا میگه یاران او شدن، مشغول مراقبه شدند. مراقبه یعنی دقت در احوال درونی و نظارت بر افکاری که بر خاطر میگذره و بر دل میگذره. این مراقبه همون نظارته که امروز ما میگیم. و کلمه رقیب که در فارسی امروز به معنی کسی است که همچشمی میکنه، ما در فارسی رقابت رو میگیم چشم همچشمی، در لهجه تهرانی، گویش تهرانی، دو نفر که با هم رقابت میکنن میگن چشم همچشمی میکنن. حالا نمیدونم در شهرستان ها در جاهای دیگه هم این گفته میشه به این تعبیر یا نه. این درست از همین ریشه کلمه رقابت گرفته شده و رقیب به معنی کسیه که چشمشو باز میکنه و به یه چیزی چشم میدوزه، اونو زیر نظر میگیره. که امروز ما رقیب رو در فارسی به این معنا به کار نمیبریم، ولی در گذشته به معنای نگاه کننده و نظر کننده و چشم دوزنده به کار میرفته. حافظ میگه روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست. یعنی هزار نگرنده چشم باز کرده که روی تو رو ببینه، گرچه هنوز کسی روی تو رو ندیده، اما هزار نگاه کننده منتظره. در قنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست، هنوز گلی هستی که باز نشدی، صد تا بلبل دارن برات میخونن، هنوز آشکار نشدی، هزار نفر رقیب تو هن. اینجا رقیب به معنای مخالف و دشمن و جنبه منفی نیست، یعنی نگاه کننده. در قرآن هم به همین معنا آمده و از این ریشه نگاه کردن و نظر کردن و نظارت کردن اصطلاح مراقبه در عرفان ساخته شده. و یکی از تمرین ها و ریاضت های صوفیان همین مراقبه درونی و کنترل بر احوال درونی و اموری است که بر دل و جان صوفی خطور میکنه که هوا و هوس کنترل بشه، جلوش گرفته بشه. امیرالمومنین میفرماید که کنتو بوابن لقلبی، من دروازبان قلبم بودم، دروازبان دلم بودم، یعنی دم دروازه دلم نشسته بودم و اجازه نمیدادم که هر فکری، هر خیالی، هر هوسی وارد دل من بشه. اینا همه مراقب است. اینجا که میگه پس مراقب گشت با یاران خیش، مولانا اشاره به همین مفهوم میکنه که این با صوفیای دیگه مشغول مراقبه شدن. این مراقبه بیشباهت به اون چیزی که در آیین‌های شرقی مثل زن به اون مدیتاسیون میگن نیست، که تأمل میکنن، تفکر میکنن، تمرکز پیدا میکنن روی فکر و خیالات درون خودشون. این مراقبه هم شباهت داره به همون چیزی که مدیتاسیون میگن که تأمل کردن در خیشتنه. مولانا میگوید که پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یار بیش. میگه بودن در محضر یاران این بهتر از یک کتابه، بیشتر از یک کتابه. اثری که از همنشینی یاران عاید میشه از تأثیر کتاب و دفتر بیشتره. یک مجلس درسه، مجلس درس بهتر و بالاتری از درسهای معمولیه. بعد این بیت معروف رو میاره، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست آثار قدم. مولانا اینجا میاد و روش دانشمندان و علما و فیلسوفان رو با روش عارفان و صوفیان مقایسه میکنه که اهل علم دفترهاشون دفتریه که در اون سیاهی ها روی سفیدی نوشته شده، سواد در اون هست که به معنی حالا علم و دانش بگیریم، حروف کتابت شده. دفتر دانشمندان دفتری است که سواد و حرف در اون دفترها هست. منابعی که دانشمندان به اون مراجعه میکنن کتاب و کتاب سواد و حرف درش هست. اما دفتر صوفی کجاست؟ صوفی تو چه کتابی نظر میکنه؟ دل سپید مثل برف. یعنی صوفی سعی میکنه که حقایق رو با پاک کردن دل خودش به دست بیاره. در همون دفتر اول که خواندیم خاطرتون هست که در مسابقه‌ای که رومیان و چینیان با هم دیگه گذاشته بودن، چینی ها رفتند اون دیوار رو نقاشی کردند، رومی ها صیقلی کردند دیوار خودشون رو. بعد همون نقشی که چینی ها به دیوار خودشون کشیده بودن افتاد در دیوار صیقلی شده رومی ها. و مولانا با این حکایت این مطلب رو منتقل کرد که اگر شما دل رو پاک بکنی حقیقت درش آشکار میشه. عارفان توصیهشون اینه، علمای اخلاق هم توصیهشون اینه که اگر میخواید که حقیقت بر شما آشکار بشه برید دنبال دل اسپید همچون برف، دل رو پاک بکنید. این حقیقت، حقیقت قرآنی هم هست دیگه. بارها هم ما گفتیم به مناسبت اشعار مختلف مولانا که انسانی که گرفتار هوا و هوس باشه، انسانی که گرفتار بی تقوایی باشه حق رو هم نمیبینه. شما خیلی آدم ها رو میبینید، میشناسید، براشون استدلال میکنید، ببینید دو تا چهار تا رو هم نمیفهمن. یعنی اونچنان این هوا و هوس جلوی چشمشون رو گرفته که حق رو نمیبینن. حقایق سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، که وقتی که گرد بلند میشه دیگه چشم حق رو نمیبینه. مولانا میگوید که صوفیا دفتر مطالعه شون دل پاکشونه. اینا حقیقت رو در دل پاک خودشون پیدا میکنن، سعی میکنن خودشون رو از آلودگی ها دور کنن. این پاکدلی باعث میشه که خورشید حقیقت خودش رو جلوگر بکنه در آینه دل اینها، اشراق بشود حقیقت در دل اونها. این تمثیل آینه رو صوفیا، عرفا، معلمای اخلاق برای بیان این مقصود زیاد به کار میبرن. آینه شو جمال پری پیکران طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. این کاری بوده که اینها میکردن. بعد میگوید که زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. زاد به معنی توشه است، اینجا به معنای اسباب و وسیله است، یعنی وسیله کار دانشمند چیه؟ آثار قلم، آثار قلم خودش و دیگران، یه چیزایی که از قلم به ظهور رسیده، یعنی همون سواد و حرف. اینا زاد دانشمنده، اینا ابزار کار دانشمنده. اما ابزار کار صوفی چیه؟ آثار قدمه. اینجا قدم یعنی گام نهادن در مسیر سلوک، سلوک هم یعنی طی مسیر کردن دیگه. سالک کسیه که راه ریاضت رو، راه رسیدن به صفای باطن رو طی میکنه، منزل به منزل، مرحله به مرحله پیش میره. این قدم برداشتن، آثار این قدم ابزار کار صوفیه. یعنی میخواد بگه که اهل نظر، دانشمندان بیشتر دنبال فکرند، اما عارفان و صوفیان سعی میکنند با عمل، با حرکت، با طی طریق، با تصفیه باطن به نتیجه برسن. یعنی اینها آثار قدم براشون مهمه، نه آثار قلم. خب حالا صوفی چی کار میکنه؟ عارف چی کار میکنه؟ همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید بر آثار شد. چند گاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زان گام در کامی رسید. رفتن یک منزلی بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و طواف. نه اینکه گفت زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. آثار قدم رو حالا اینجا توضیح میده، مراد از قدم یعنی چی. میگه که صوفی مثل یه صیادیه که دنبال شکاره، دنبال شکار راه میفته. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید بر آثار شد. صیاد وقتی که توی بیابونه نگاه میکنه، جای پای آهو رو میبینه و از اثر پای آهو بو میبره که اینجا آهو هست، ردگیری میکنه، ردیابی میکنه، به دنبال اثر پای آهو میره. اثر در عربی به معنای جای پاست و به همین جهت بعضی ها میگن که نگویید در اثر مثلا فلان موضوع یک نتیجهی حاصل شد، به جای در اثر بگید بر اثر، برای اینکه اثر جای پاس و یه اثر رو میگیرن میرن جلو، بر اثر میرسن به یک نتیجهی. حالا میگوید که کسی که در طریقت قدم میگذاره، این یک جای پایی میبینه، این جای پا رو میگیره و هی میره جلو قدم به قدم، مثل صیادی که جای پای آهو رو میبینه، هی مرحله به مرحله، قدم به قدم خودش رو به آهو نزدیک میکنه. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید بر آثار شد. خب یه چند قدمی به مدد جای پای آهو جلو میره. چند گاهش یعنی یه مدتی، گام آهو در خور است یا در خر است، اینجا به اعتبار قافیه، یعنی تا یه چند وقتی این طی طریق به مدد نشانه های باقی مانده از پا پای آهو صورت میگیره. اما یه قدری که این مداومت میکنه و پیش میره، در راه جلو میره، بعد از اون یک جاذبه دیگری پیدا میشه و اون بوی نافه آهوه. که خب میدانید یک کیسه‌ای زیر نافه آهو، اونم حالا نه آهوی هر منطقه‌ای، ظاهراً آهوی چین، پیدا میشه که در اون کیسه یک ماده بسیار خوشبویی جمع میشه. این ماده به نافه معروفه. مشک و نافه و اینها در ادبیات تغزلی و عرفانی ما فراوان آمده. میگوید که اول کار جای پای آهو او رو به دنبال خودش میکشه. یه قدری که جلوتر میره، خود اون ناف آهو و نافه آهو و اون بوی خوش آهو راهبر او میشه. یعنی این بوی خوش به مشامش میرسه و همطور جلو میره. مقصود این است که در ابتدای راه یک جاذبه‌ای وجود داره، یک قدری که پیشرفت حاصل بشه و مقامات بهتری در سلوک و در طریقت حاصل بشه، یک فتوحات بیشتری نصیب عارف میشه. رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و طواف. میگه اون کسی که یک منزل با بوی نافه، با این بوی خوش نافه طی بکنه، بهتر از اون کسیه که صد منزل رو بی معرفت طی بکنه. صد منزل رو گام برداره یا صد بار طواف بکنه، مثلا دور خانه کعبه، ولی حقیقت در دلش راه پیدا نکرده باشه، بویی از حقیقت به مشامش نرسیده باشه. اگر یک منزل کسی راه رفته باشه با بوی خوش اون نافه حقیقت، بهتر از طی صد منزله بدون اینکه کسی بویی و بهره ای از حقیقت ببره. گفت اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. این بوی نافه شنیدنه. منزل هم که میدونید در قدیم چی بوده دیگه، امروز این اصطلاح بی‌معنا شده، ولی در قدیم که سرعت در جاده ها کم بوده، در حد 4 فرسخ که می رفتن فرود می آمدن از مرکب و استراحت و اقامت می کردن. این محل فرود آمدن، محل نزول رو می گفتن منزل، و کار مسافر این بوده که منزل به منزل می رفته، از این منزل به منزل دیگه. ما امروز منزل رو به معنی خانه به کار می بریم، اما در لغت معنی اصلیش همین استراحتگاه هایی بوده که ساخته می شده، کاروانسراهایی که بوده. فیضی دکنی یک غزل خیلی زیبایی داره، میگه مپرس راه که سرهای رهروان طریق، نشانه هاست که منزل به منزل افتاده است. میگه نشونی از کسی احتیاجی نیست بپرسی، همین بری میبینی که شهدا منزل به منزل سراشون افتاده، همین دنباله این سرا رو بگیر، از این منزل به منزل دیگه میرسی. حالا مولانا میگه رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و طواف. آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، بهر عارف فتحت ابواب هاست. با تو دیوار است، با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. میگه یه دلهایی هست که این دلها مطلع مهتابه، بلکه مهتابها، یعنی ماه از این دلها طلوع میکنه. از شدت پاکی این مثل خورشیدی که ماه رو روشن میکنه و روشنی ماه بازتاب روشنایی خورشیده، دلهای عارفانم روشنایی مهتاب گونه داره و دلهای عارفان مطلع مهتاب هاست، محل دمیدن مهتاب هاست. آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، بحر عارف فتحت ابواب هاست. عارفان این دلهاشون رمزی و اشاره‌ای به اون آیه قرآن داره که در سوره زمر آیه 73 می‌خوانیم: و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. خدا میگوید که در قیامت پرهیزگاران همینطور راهنمایی میشن، سوق داده میشن به سمت بهشت، در واقع دعوتشون میکنن. یه عده‌ای رو دیدید مثلا مهمونا رو میخوان ببرن سر سفره، هلشون نمیدن، دستشون هم نمیگیرن بکشن. یه نفر میاد کنارشون همینطور با دست اشاره میکنه که بفرمایید. این گویی کاریست که با بهشتی ها میکنن، با پرهیزگاران میکنن در قیامت. و سیق الذین سوق داده میشن، یعنی به حرکت میندازنشون به سوی بهشت، گروه گروه دسته دسته، تا وقتی که اینا برسن به دروازه بهشت، فتحت ابوابها، درهای بهشت به روشون باز میشه. مولانا این اصطلاح فتحت ابوابها رو گرفته و آورده در اینجا، این دل عارف رو مثل بهشت گرفته که اون فتوحات و گشایش هایی که بر دل عارف حاصل میشه، این یادآور باز شدن درهای بهشته. آن دلی که مطلع مهتاب هاست، بحر عارف فتحت ابواب هاست. اینو دو جور میتونیم بخونیم، یه جور بگیم فتحت ابواب هاست که عیناً همون تکرار آیه قرآن باشه، یه جور دیگه هم بگیم که مولانا ابواب رو که جمعه باز به های فارسی جمع بسته، که اینم رسمه که این هاشو علامت جمع فارسی بگیریم، همون فتحت ابوابشو از آیه قرآن بگیریم، یعنی بگیم فتحت ابواب هاست یا بگیم فتحت ابواب هاست، هر دو جور میشه خوند. حالا این وصف دل عارفه: با تو دیوار است، با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. میگه بله، من و تو که به اون مقام نرسیدیم نمیفهمیم که این دل عارف چه حقیقتیه. پیش چشم ما دیواره، یعنی راهی رو به درون نشون نمیده، اما دل عارف در نظر بقیه عارفان دیوار نیست، دره، یعنی بازه و حقیقت رو اونا از این در گشوده میبینن. همینطور هم هست دیگه، آدمایی که به حقیقت میرسن همه کس که مقام اونا رو درک نمیکنه، که نمیفهمه که این چی دیده چی فهمیده. این دل برای یه عده‌ای دیواره، برای یه عده‌ای دره. با تو دیوار است، با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. آدم گوهر ناشناس نگاه به یک سنگ قیمتی هم بکنه میگه این سنگه، سنگ معمولیه، ولی اون کسی که عزیزه، اون کسی که در واقع به حق رسیده، عارفه، اون فرق سنگ و گوهر رو میتونه بده. آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن. پیر ایشانند که این عالم نبود، جای ایشان بود در دریای جود. اشاره مولانا در این بیت و ابیات بعدی این است که آدمای هستند که یه چیزایی رو میتونن ببینن که دیگران نمیتونن ببینن، مثل همون مقام عارف، مثل دل عارف که بعضیا اونو دیوار میبینن در حالی که حقیقت اون دره، بعضیا اون رو سنگ میبینن در حالی که حقیقت اون گوهره. ما این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و انشالله نوبت آینده از این بیت آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن، درس و بحث مثنوی رو آغاز میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.